این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ بشن. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادین، شهرام سلطی، اندی و شهرام شبتری. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درخت ها؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
معاشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
اقار روان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهایی به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، تمام همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
آری کلا رستوران حاتم میشن ویه. بارکالا.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم فقط یادآور میشم که ما به زودی در این ماه موج HD رادیو همراه که در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف است به 94.7 تغییر پیدا خواهد کرد. HD3 همکنون نیست، همکنون HD 1 و 2 کار میکنن ولی HD 3 خالی است و اون رو به زودی به ما خواهند داد. این رادیو تقریبا 10 برابر پرقدرت‌تر از رادیوی کنونی ماست. هیچ چیزی در جهت اپ یا اینترنت یا دوستانی که از طریق تلفن ها با رادیو همراه در ارتباطن، یعنی رادیو همراه رو از طریق تلفن ها میشنوند، تغییر پیدا نخواهد شد یا GLV است. تنها و تنها برای شهر لس آنجلس، شهرهای اطراف 94.7 HD3 است. رادیویی هست که فقط همین رادیو رو پخش میکنه. ما به زودی همینقدر که قطعی بشه همه چیز سفارش رادیوهای تازه رو خواهیم داد و برای دوستانی که قبلا این رادیو رو دریافت کردن اون رو جایگزین خواهیم کرد، اگر تفاوت قیمتی نداشته باشه که احتمالا نداره، که فقط اون رادیوها رو لطف میکنن و ما رادیوهای تازه رو در اختیارشون میگذاریم. ولی همچنان سپاس ما از شما اینه که لطف کنید از طریق تلفن که هیچ هزینه‌ای براتون نداره، 24 ساعت هم هست، همه جا هم میگیره، قطع و وصلی هم نداره، یعنی هر جا تلفن شما کار میکنه، رادیو کار میکنه، در داخل امریکا، خارج از امریکا، که هر کسی باید تلفن‌های خودش رو، کشور خودش رو داشته باشه. در امریکا یک شماره تلفن هست برای AT&T، شماره تلفن هست برای T-Mobile و یا به هر حال مجموعه دیگری از اینها که تو اعلانات میاد. بنابراین لطفاً به این موضوع توجه داشته باشید که ما به زودی روی 94.7 خواهیم بود. امیدوارم مدتی هر دو رو داشته باشیم و بعد کاملاً به 94.7 FM HD3 خواهیم رفت. از این بابت به خاطر مزاحمت و زحمتی که فراهم میکنه متاسفیم و دوستانی که روی رادیو اتومبیلشون هستن میتونن جا به جایی به صورت بدن یا از دیلرشیپ‌های که به راحتی این کارو میتونن کمکشون کنن و یا دوستان دیگه کمک بگیرن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام،
بفرمایی. متشکرم، مرسی.
آقای دکتر، من هم مثل بسیاری از شنوندگان شما واقعا افتخار میکنم از اینکه هم عصر و هم دوره شما هستم و واقعا همیشه براتون آرزوی سلامتی و طول عمر دارم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
اگر اجازه بدید من یه مقدمه ای رو قبل از معرفی من خودم مقدمه ای رو براتون بیان کنم.
بفرمایید.
من در تمام طول دوران زندگیم از بعد از بلوغ تا زمانی که با خانواده زندگی میکردم، شامل آسیب‌ها و تحقیرها و سختی‌ها و مرارت‌های روانی بسیاری بودم و این در حالی بود که خانواده فرهنگی داشتم، پدرم مهندس بود و اینها در اجتماع و در خانواده بین خاله، دایی، عمه، عمو و دوستان خانوادگی چهره بسیار متشخص و نرمال و حتی بسیار فداکار و ایثارگری داشتند. ولی من در رنج و عذاب از آسیب‌هایی که اینها به من در خانه و در خلوت می‌رسوندن و همیشه شامل این دوگانگی و تضاد بودم که آیا این رنجی که من می‌کشم درسته به خاطر تقصیرهای خودمه و اونا خوبن، یا اینکه نه اونا واقعا مشکل دارن. و وقتی که خانواده رو قاضی قرار می‌دادم همه به من میگفتن که نه، امکان نداره، پدر مادر بعد بچه رو نمیخواد، پدر مادر خوبه، اصلا امکان نداره پدر مادر اینجوری باشه، پدر مادر مقدس و این حرفا. ولی من روز به روز افسرده تر، آسیب پذیرتر میشدم و به خودم شک میکردم، تا اینکه به انواع و اقسام روانشناس و روانپزشک رفتم ولی کن باز هم اونها اگر حرفی به نفع من میزدن که تایید کنه حال منو، مادرم اونها رو تخریب میکرد، تکوب میکرد و اونها رو از اصالت میداخت. تا اینکه یک روز در یک برنامه تلویزیونی ماهواره صدای شما رو شنیدم که خیلی محکم و مقتدر دارید بیان میکنید که نه کی گفته که هر کی به پدر مادر مقدس پدر مادری به خاطر تولید مثل اصلا پدر مادرین، و خیلی از پدر مادرها خیانت کردن و جمله معروفتون این بود که دو تا پدر مادر داریم که یکیش خادمه یکیش خائنه، و جالب اینه که اونی که خائنه خیلی طلبکارتر از اونیه که خادمه. و من هیچ وقت شما رو فراموش نکردم و از اون پس شما به شما اقتدا کردم و مثل یک جامعه شناس، مثل وبر، مثل مارکس، مثل هگل، تمام آثارتون رو دنبال کردم. اون موقع 2004-2005 بود، هنوز شما به این شهرتی که امروز در ایران هستید دارید نرسیده بودید. آثارتون رو به همه ترویج میدادم، حتی خیلی تفصیل و توضیح میدادم اونایی که حتی علاقه نداشتن، هنوز معرفی نشده بود. من بعد از این قضیه به این نتیجه رسیدم که شما دو تا انقلاب تو جامعه ایرانی در عصر حاضر انجام دادید. یه انقلاب درونی بوده که مرز من انسان رو با خود انسان مشخص کردید و با اون تشبیه مرز مثل یک قلعه میمونه، باید یک دروازه، یک نگهبان داشته باشه و موضوعاتی بیان و برن چه مدت منو برن. مرز درونی انسان رو مشخص کردید. و انقلاب دوم انقلابی بوده که مرز میان فردیت و دیگران رو مشخص کردید، که حتی اگر اون دیگران پدر مادر باشن. من با این مقدمه خواستم که از شما تشکر کنم و خودم رو، و حالا نماینده مردم ایران نیستم ولی جامعه ایران رو مدیون شما میدونم.
اولا بسیار سپاسگزارم، حتما ازدم، ولی بسیار سپاسگزارم از محبتتون، لطفتون، توجهتون و به گونه ای که ارائه کردید. امیدوارم کمی این چنین باشه. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آی دکتر، من 41 سالمه، همسرم 34-5 سالشه، ما بچه نداریم، 12 سال ازدواج کردیم. من فرزند اول یه خانواده 3 نفره هستم که 3 تا برادر به فاصله 4 سال، یعنی 2 تا برادر دیگه به فاصله 4 سال با خودم دارم. پدرم هم فرهنگی هم مهندسه، از تحصیل کرده های دانشگاه تهرانه. مادرم فرهنگی و معلمه. همسرم یه خانواده دو نفر، یعنی به دو پدر مادر یه برادر دیگه داره که با اختلاف سنی 9 سال ازش هستش. و ما زندگی منطقه، من زندگی پیچیده‌ای دارم متاسفانه.
ببخش عزیز، همسر شما نه سب کنید، همسر شما فرزند اولن یا دومن؟
اولن.
اوکی، میفرمونید. خب
من در تمام طول دوران دبیرستان و زندگیم آدم کویایی بودم. یادمه که از کودکی توی خانواده‌ای بزرگ شدم که اون سال 55 من به دنیا اومدم. تو خونمون مدام میتینگای سیاسی بود، دایی، عمو، دوستاشون، اینها مدام صحبت مارکس و مارکسیست و کمونیست و شوروی و جنگ سرد و این مسائل بوده و با این ماتریالیسم دیالکتیکی و اینها بزرگ شدم، از اون کتابای کودکانه این که جزواتی که برای کودکان مینوشتند و اینها. و تنها لطفی که امروزه مدیون خانوادم هستم اینه که سوالهای بیشماری داشتم و در این بین خانوادم چون به خاطر جبه سیاسی و حراستی و امنیتی نمیتونستن همه چیزو به من بگن و من بچه بودم و میترسیدن به مدرسه لو بدم، به من میگفتن که تو باید بزرگ شی و تو کتابا اینها رو پیدا کنی پاسخها رو. تا اینکه به بلوغ رسیدم و از دوران بلوغ به بعد پدر مادرم خیلی منو آزار دادن، به طوری که هویت من داشت زیر سوال میرفت. من یادمه که سال اول دبیرستان پدرم از کوچیکی به من ریاضی یاد میداد ولی من همش 8-9 میشدم، 9-10 8-9-10. تا اینکه سال اول دبیرستان باید انتخاب رشته میکردم، 3 تا تجهیز آوردم از جمله ریاضی و هندسه و مثلثات و اینها، و التماس کردم که منو پیش یه معلمی بفرستن که خیلی مشهور بود. این معلم استاد معلم ها و نسلای بعد خودش بود، پیرمردی بود، یعنی لیسانسیه سال 34 بود. و من رفتم پیش اون و به من ریاضی یاد داد. تو یک ساعت و نیم تشخیص داد که من تو این رشته بسیار مسلطم و گفت باید رشته ریاضی فیزیک برم. اونطور از اونجایی که پدر مادر من منو باور نداشتن، منو رشته تجربی فرستادن و اون معلم به من گفت که تو پدرت رو بگو بیاد تا من توجیهش کنم، ولی من ترسیدم از این که پدرم خود بشه یا دعوایی بشه. تو معلم خیلی با حرارت از من دفاع کرد، این کارو نکردم. ولی کن اون معلم به من ریاضی فیزیک رو هم تدریس کرد و شد همدم من و شد مراد من و دردقه ها و درد دلهای خودم رو با اون معلم میگفتم همیشه و ایشون همیشه تشویقم میکرد یا افقهای بیشتری رو جلو رو میداشت که من اون موقع زیاد نمیفهمیدم. بعد از مرگش فهمیدم که دیگه نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم و با تمام این سختی ها من دانشگاه قبول شدم. ولی کم پدر مادرم چون میخواستن من مثل پسرموها و دخترموهام که همشون دانشگاه تهران خونده بودن، پدر و عموهام هم همه دانشگاه تهران خونده بودن، منم پزشکی قبول بشم و دانشگاه تهران برم، منو به سربازی فرستادن و این ضربه خیلی سنگینی به من بود چون از دوستان که همه باهوش همه اسمارت بودن دور شدم و از گله خودم دور افتادم و سربازی رفتم کنار کسایی که مثلا سبون بودن و خیلی اذیت شدم. در این دوران خیلی به من فشار اومد و من برای اینکه دیالوگ‌های پیوسته و مستمر مادرم رو مبنی بر اینکه من بی‌ارزم، من خوب درس نخوندم یا من باید استرس داشته باشم تا بتونم موفق بشم، من باید بترسم تا بتونم موفق بشم، در حالی که من باید آرامش می‌داشتم، خودم هم اون موقع متوجه نمی‌شدم ولی آرامش می‌خواستم، اصلاً آرامش تو خونه ما حاکم نبود. من با استامینوفن کدئین دیاسپام می‌خوردم تا بتونم بخوابم، تا اینکه 4-5 ماه بعد دوز این داروها بالا میره و من یه روز 10 تا دیاسپام رو می‌خورم و اینها فکر می‌کنن من خودکشی کردم، در حالی که اصلاً اینجوری نبود، من فقط اونو می‌خوردم تا مغزم رها بشه و متاسفانه افسردگی بعد از اون دیاسپام ها و شستشوی معده منو به قدری افسرده کرد و اینا نگران شدن، چون یکی از استادای دیگه‌ام که منو میشناخت و اونم همدم من بود منو تو این حال دیده بود و منو برده بود بیمارستان و پدر مادرم رو توبیخ کرده بود که چیکار کردید که این کار کرد و اینا، بردن منو پیش یه روانپزشک و متاسفانه داروهای بدی به من دادن و من 3 ماه فقط داروهای الان یادم نمیاد اسمشون، ولی یه تزریقی بوده که روغنی بوده، منو میدادن به من میخوابیدم، 6 ساعت بعد بلند میشدم، تمام زمین و زمان رو دور سرم میچرخید، با کوچکترین صدایی یا با کوچکترین مخالفتی گریه میکردم و بعد دوباره تزریق میکردم تا ساکت کنن منو و من میخوابیدم. همین مسئله تا 3 ماه در هر حال با همین فراز و نشیب سربازیم تموم شد و داروهامو ترک کردم. اینها همه ناامید شدن که من دیگه دانشگاه نمیتونم قبول بشم، ولی من وعده گرفتم که به خاطر این سختی هایی که کشیدم حداقل برای من یه اتاق شده مستقل بگیری تا من به کارهای مطالعاتیم برسم. عاشق علم بودم و دنبال جستجو و پرسشگری های خودم باشم.
ببخشید عزیز بذارید یه سوال ازتون بکنم، بعد ما پیمار بشنیم با خاطر راست به صحبت رو ادامه میدیم. آیا اون زمان تشخیصی هم رو شما گذاشتن که مشکل یا بیماری شما چی هست که اون تزریقا رو میکردن؟
نه فقط من سایکوش یادمه دیگه، اون برش یادم نیست.
آیا شما کارهای عجیب و غریب و غیرعادی هم میکردید یا نمیکردید؟
هیچی. من بعدها دکتر رفتم آقای دکتر و اون دکتر دیگه به من گفت، به پدر مادرم گفت بزرگترین خیانتی که به این بچه کردی این بود که اینو به این داروها وابسته کردی.
بله، نه به نظر من اگر حالتهای روان پریشی و سایکاتیک نداشتید اون داروها به چه جهت و مناسبت بوده؟ روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت اونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمونو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانوادم متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
ایونز انترپینمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپری. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاهمهر عقیلی، فرانوز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588، عضو 08.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش‌طعم ایران بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484، 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر،
من یه سوالی بکنم. شما روی بلنگوی تلفنتون که نیستید عزیز.
نه من منتظر ایران تماس.
نه متوجهم عزیز، نه فقط چون صدا میپیچید. نه راحت باشید بفرمایید.
من فقط نمیخوام شما را ناراحت کنم آقای دکتر، ولی مجبورم اینا رو بگم تا خودم رو تو آینه شما ببینم. متاسفم از این که
نه نه بفرمایید عزیز، اصلا مهم نیست، بفرمایید.
تا این که من گفتم که خب ما همیشه نالو دغدغه بی پولی رو به رخ ما میکشیدن و میگفتن که شما پرتوقعی و هزینه رو دست ما میذاری و اینکه هر کسی رو با من مقایسه میکردن، یعنی حتی در همسایگی ما دو تا پسر معلول بودن، حالا یه اتفاقی برای مادرشون مثلا کتلت درست میکردن، همونو به رخ ما میکشیدن، از این بگیرید تا جاهای دیگه. یا مادر من اعتقاد داشت که مثلا تو خیلی راحت میتونی بری گارسونی کنی، از پولتو جمع کنی، بعد یه دونه موتور بخری، بعد پولتو جمع کنی، موتورو بکنی، پرایدو بکنی فلان، بعد همینجوری به پول برسی. خب اون موقع من زیاد نمیتونستم خوب تحلیل کنم، با این حال تسلیم بودم، یعنی مسئول بودم بیشتر، به خاطر اینکه به اینها فشار نیاد اون اتاق رو بتونن برای من بگیرن در دانشگاه. گفتم من حتی میتونم بزنم یه شهر مرزی در ایران، دانشگاه اونجا مهندسی، تا شما از لحاظ پولی هم بهتون فشار نیاد. و من قبول شدم رشته مهندسی و اون شهر رفتم. به حالا قرار شد که یه اتاق برای من بگیرن، ولی به من گفتن با کمال تعجب و شگفتی، مادرم به این گفت من پول اون اتاق رو بهت میدم ولی دو ماه بهت هیچی نمیدم، اینجوری معامله کرد با من. من بازم قهر کردم، دیدم وضعیت اینجوری، گفتم یکی از دوستان خیلی سرمایه‌دار بود، خیلی به من ارادت داشت، گفت من میخوام یه بیزنسی رو شروع کنم، بیا تو هم با من کار کن. دنگ منو گذاشت، دنگ خودش رو گذاشت، من کار کردم. متاسفانه تو سن 22 سالگی خب شکست خوردم و بعد مجبور شدم اون درس رو بل کنم و بعد بیام شهر خودمون. ولی که از اونجا به بعد چون بین پسرموها و دخترموها آرناموسی داشتم، هر سال دانشگاه قبول می شدم و امتحان می دادم و البته برای این که ذهنم دیاکتیو نشه و کارایش رو از دست نده، شروع کردم به تدریس یکی از دروس اختصاصی و دیدم که تو تدریس خیلی مسلطم، خیلی موفقم، دانش آموز 40 ساله داشتم، دانش آموز 18 ساله داشتم، کسایی که اصلا تو گود نبودن، ولی با بیان من، با متد من، متد اون موقع توی شهرمون طوری بود که همه رو وابسته به جزوه میکردند و بروبیا و ملا بنویسی تا پول بیشتری استاده بگیرن، من خلاصه میکردم، من اصل کلامو میگفتم، صادقانه برخورد میکردم و خیلی بردم. برگشتم شهر، ولی کم پدر مادرم بازم با همون تدریس منم مشکل داشتن، یعنی خونه ما با اینکه خونه بزرگی بود، ولی میگفتن این ساعت و این ساعت دانش آموز نباید.
حالا ببین عزیز، من هیچ مشکلی برای شنیدن مطلب، مگر میترسم تلفنتون قطع بشه، بیاد وارد جزئیاتش نشیم، ببین چون ما خیلی حرف داریم جان.
تا اینکه به هر حال با دعوا و مرافعه و بواسطه یک از اعضای دیگه خانواده، من پولی گرفتم از خونه چندم و جدا شدم و توی این مدت هم که جدا شدم تدریس میکردم و با یه سری از خانومای خوب و از طبقه بالا و تحصیل کرده آشنا شدم و متاسفانه رابطه همون جدی میشود، به ازدواج میخواست نزدیک بشه، منتها باز همون خانوم میومد مادر منو میدید مادر من برمیگرده میگه مثلا پدر تو میتونه سرمایه گذاری کنه رو بکارنن، ما هیچی نداریم بدیم فلان، اینا دلسرد میشدند و میرم. همیشه شعار پدر مادر من این بود، ما هر چی خودمون داریم خودمون به دست آوردیم، تو هر چی خود میخوای خودت باید به دست بیاری، به اصطلاح شما پدر مادر پشت فرمون نشستن، بچه‌ها باید قول بدن ماشین بفرشید. تا اینکه با خانومم آشنا شدم، با خانومم که آشنا شدم، متاسفانه مادر خانومم اوایل خیلی خوب بود، خانواده فرهنگی تحصیل کرده، ولی بعد که دیدن خانواده ما مسئولیت ندارن و سردند و بی‌اعتنا هستن و خانم من هم چهره زیبایی داشت و تک دخترم بود و مادرش براش نقشه ها چیده بود، با خواستگاری که می اومد و پولدار بود اختلاف این داشت، با اینکه ما خواستگاری رفته بودیم نامزد کرده بودیم و اینها، ما رو به هم ریخت ازدواج ما رو و عذابی نبود که به ما داد، یعنی از حلقه کردن دسته کیف دور گردن خانومم و کشون کشون تو خیابون بردن تا این که خانواده ها رو محکوم کردن به این که حق نداری با اینا رابطه برقرار کنی. به هر حال ما شکایت کردیم و از طریق دادگاه پدر خانوم رو آوردیم و قاضی گفت باید رضایت بدی و این آقا مشکلی نداره و رضایت داد و ما توی محضر دو نفری عرض کردیم و زندگیمونو تشکیل دادیم. تا اینکه من تو این مدت مدام هر کاری رو میکردم، از رانندگی گرفته تا دلالی گرفته، منتها اصلا یا استعداد نداشتم یا صداقت تو این مملکت به درد نمیخورد و این حرفا، تا اینکه خانومم به این نتیجه رسید که من بیام ادامه تحصیل بدم و تو علم که علاقمندی خودمه و در تمام طول این مدت تنها چیزی که انیس و مونس من بود کتاب بود و منو وارد یه غار دیگه ای میکرد، وارد یه دنیای دیگه ای میکرد. من امتحان دادم و دیگه رشته دیگه توی شهری با 500 کیلومتر فاصله قبول شدم و تو رشته علوم اجتماعی قبول شدم اتفاقا، و حالا باید خونه پول پیش خونمونو پس میدادم تا بتونم برم ساتیان کنم دانشگاه. منتها باید 6 ماه خانومم دستش تموم نشده بود، باید یه جا زندگی میکرد. به مامانم گفتم با اینکه خونه بزرگ بود دو طبقه بود که خانومم یه مدت تو خونه شما زندگی کنه تا بیاد پیش من، مامان من گفت دوری و دوستی، یعنی قبول نکرد. خانومم مجبور شد تو حاشیه شهر خودمون یه خونه یا اتاق بگیره اونجا زندگی کنه، منم توی روستایی کنار دانشگاه توی شهر دیگه 500 کیلومتر فاصله اونجا زندگی کردم. توی دانشگاه بسیار درخشیدم و تو همون ترم اول یکی از استادا پیشنهاد یه پروژه تحقیقی رو داد راجب فردوسی، شاهنامه فردوسی. یه تحقیقی رو نوشتیم، 70% پولشو من میگرفتم، 30% رو استاد، به نام استاد تموم میشد. بعد شروع کردم به نوشتن و تحقیقات به صورت تخصصی، تحقیقات خودم رو ادامه دادن و از رشته فنی مهندسی دور شدم و به همون عشق و علاقه خودم در رشته جامعه شناسی و اینها پیوستم. ولی کن متاسفانه من الان نویسنده هستم و تو یکی دو تا سایت مقاله می نویسم. سال گذشته رتبه 150-60 آوردم تو کنکور، برای اینکه می خوام مردم شناسی بخونم برای فوق لیسانس، باید زیر 50 بیارم حتما. امسال دارم می خونم برای اینکه زیر 50 بیارم، ولی کن همچنان با خانواده خانومم قطع ارتباط هستیم و 12 ساله و خانواده ما و خانواده خانممون هر کدوم با رندی خودشون این کردن اون انداختون کردن این انداختی چی، هیچ کدوم هیچی ندادن به ما، نه جایزیه نه پشتوانه. ما تو همون اتاق تو روستا زندگی کردیم تا پله پله از زیر صفر با این خانواده ها کشوندیم خودمونو بالا و الان تو شهر زندگی میکنیم و کمی فضامون استیبل هست.
بگذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما چرا میخواید انتروپولوژی مردم شناسی بخونید؟ شما که بهتره، برای که اون به هر حال بر میگرده به حالا چه من با 2 یا 3 گانه انتروپولوژی رای بخواید بخونید که مقدار تحقیق و مطالعه درباره گذشته انسانی، در حالی که زمینه ذهنی و فکری شما یه مقداری به دنیای امروز و مدرن میخوره. و چرا همون رشته جامعه شناسی را، اگر جامعه شناسی است یا به هر حال علوم اجتماعی دیگری، نمیدونم الان چه رشته‌هایی رو پیشنهاد میکنن، شاید تو مثلا روانشناسی اجتماعی یا مواردی از این قبیل بره، گرایش و تمایل شما به مردم شناسی انتروپولوژی رو متوجه نیستم. چرا؟
آی دکتر، من در طول تحقیقاتی که انجام دادم به این در مورد سکولاریته خیلی تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که باید ریشه‌های فرهنگی مشترک میان ایران و سکولاریسم رو پیدا کنم، برعکس اون چیزی که الان مد شده و همه میگن هیچ ریشه فرهنگی تو سکولاریته ایرانی ها ندارن.
من متوجه هستم، ولی آخه اون خیلی بحث شاید مردم شناسی در حدی که من میشناسم نباشه. یعنی شما میتونید یه مطالعه جامعه شناسی داشته باشید با یه زمینه مربوط به تاریخ و تمدن و یا فرهنگ که مطلب رو براتون روشن کنه، در حدی که من هر وقت کتابای مردم شناسی رو خوندم من رو به هزارهای قبل برده و بعدم فقط به خاطر تحقیق درباره یه موضوع که حالا اگر شما ریشه های نه تنها فرهنگی و اجتماعی بلکه حتی ریشه های اون چیزی که به عنوان فیزیکال انتروپولوژی هست، جنبه های فیزیکی و ای بس و بیولوژیکش هم پیدا کنید، فقط یه موضوعست و به عنوان یک کار تحقیقی میتونه مطرح باشه، ولی اینکه رشته شما برای همه زندگی باشه یه مقداری برای من سوال برانگیز اینه که فکر کنم روی اون یه تجدید نظری شاید بد نباشه بکنید، ولی اگر به دلایل دیگری هست یا این تنها گزینه ای است در مقابل شما که فکر میکنید میتونید، اون موضوع دیگری است با توجه به مبانی و محدودیتایی که در این زمینه است. حالا چون من شما رو قطعتون کردم، بگذارید شما هم یه فکری بکنید، پیام ها رو بشنویم، یه کمی خلاصش کنیم، چون من هم دوستان روی خط دارم هم نگرانم تلفنتون قطع بشه، حداقل به یه جایی برسیم. لطفا روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شبرلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شبرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند. به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می کنیم. به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین، یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
From Edwards with REH Real Estate License Number 0201-1049.
کاسبیان آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسبیان.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبیان میری؟
نه دریاچه کاسبیان. رستوران کاسبیان ایرواین دیگه خوشتی
بپر بالا
چشم بریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 هم اینه که گوش نمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایروین، 949-651-8454. چی؟ 651-8454. بوفه دارن شام و نهار.
خانوم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ون نایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید من شنوندی میکنم، سوالمو میپرسم ازتون، اجازه هست؟
حتما بفرمایید.
آقای دکتر من الان تحت مداوای پزشک هستم، پر از استرس هستم، هم من هم همسرم، منتها من داروی استرس رو بدباس میخورم. توی بیماری بدباس تو خانواده پدری من ارثیه و برای بایپولار هم دارو میخورم و الان فقط سوال من اینه که خانومم درگیر یه نوع رابطه عشق و نفرت با خانوادهش هست، از طرفی تمام صحبتهای شما رو میدونه و فهمیده و درک میکنه، ولی باز هم خانوادهش وقتی مظلوم نمایی میکنن، وقتی اینو محکوم میکنن که تو بی احساسی، اینو محکوم میکنن که تو به فکر ما نیستی، تو تا رو عذاب وجدان میشه، یا من مثلا خانوادم پیر شدن، من برادرم به خاطر همین مسائل مادرم تو خواب سکته کرد در سن 30 سالگی مرد، متاسفانه هر چقدر بهش گفتم فاصله بگیر یا بیا پیش من، نتونست، از وجدان نمیذاشت ازش دور، از خانواده دور بمونه و خانواده اونقدر براش استرس و فشار ذهنی به وجود آوردن که تو خواب سکته کرد و مرد تو 30 سالگی و ما الان درگیر این هستیم که پدرم هیچ اختیاری نداره، تمام اموال به نام مادرمه و مادرم هم همش میگه که من هیچ کدومو نمیفروشم، من همه حسودی میکنن که من بفروشم و هیچ بودجه‌ای در اختیار ما نمیذاره و خانومم هم گرفتار نوعی عشق و تنفره.
ببینید عزیز، اون چیزی که شما میگید خب نشوندنده شرایط بدیست که از یک طرف به دلایل ارثی شما و یا همسرتون پیدا کردید، از جانب دیگه به خاطر آنچه که در زندگی به هر حال شما اتفاق افتاده و به همین جهت است که یه مقدار زیادی کار دارو درمانی یا روان درمانی رو میخواد که مشخصه. اما چون این موضوع مهم هست که وقتی که من و شما به یه نتیجه رسیدیم که یه چیزی درسته یا غلطه، دیگه پای آنچه که درسته بیستیم و از اونچه که غلطه و یا بده دور بشیم. روزی که شما این واقعیت رو میدونید، چون با توجه به شناختی که به نظر میرسه هم دارید هم با من شاید یعنی آشنایید، ما دو تا مسئله، دو تا مشکل داریم، وابستگی و مهرطلبی، و دقیقا شما آخر کار باز رسیدید اونجا. یعنی من وقتی که میدونم گناهی نکردم، اشتباهی نکردم، کار بد و غلطی علیه کسی نکردم، چرا باید احساس گناه داشته باشم؟ اینکه من برگردن بگن که تو آدم بی‌حسی، بی‌احساسی، بی‌عاطفه هستی، خب اگر هستم که هستم، اگر نیستم چه اهمیت داره که اونا چه میگن؟ و روزی که اون احساس بد رو بکنن، در حقیقت اونا من قلاب کردن و با این قلاب من خلاصی ندارم. یعنی وقتی که همسر شما، خانواده اون حرفا رو میزنن، یک بار و برای همیشه باید اینا رو پذیرفت، به خود اونا اعلان کرد که شاید فرقی نکنه که من دختر بی‌حس و بی‌احساس و بی‌عاطفه و بدی هستم، قبول، تمام شد و بنابراین جدالی برای اون نش بشه، ولی بعد خوبیشو بکنه، کار درستش رو بکنه، قضاوت و نظر اونها رو هم به خودشون واگذاره. یا این حالت مهرکینی که شما بهش اشاره میکنید، خب زمینه نوعی استراب عصبی میشه که اون استراب عصبی همراه با استرس هم من رو آزار میده، اذیت میکنه، همکنون زیر فشاری میگذاره که ضرورتی نداره. یعنی من به خودم یا آسیب و دردی رو وارد میکنم. بعد شما هم با توجه به حرفاتون بران از جانب هر دو خانواده موضوع و مسئله داشتید و هر وقتم که سراغشون برید در مجموع و نهایت چیز خوبی از توش بیرون نمیاد که ایشون بخواد رابطهش رو با خانواده ادامه بده، شما هم همینطور. یه مقداری به صورت جدی به این فکر کنید که چگونه میتونید خودتون رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که یه ارتباط سطحی کم اهمیت رو داشته باشید ولی محتاجشون و به این گونه درگیر حوادث و اتفاقات زندگی اونا نباشید، اونا رو هم درگیر مسائل و مشکلات خودتون نکنید، چون همه اونا به عنوان نقطه ضعف و یا در مواقعی که لازم باشه اونا ازش آگاه و ناآگاه استفاده و سوء استفاده میکنن، علیهتون به کار میگیرن. یعنی من فکر کنم شما با توجه به زمینه ذهنی که در موردتون پیدا کردم، اگر خودتون رو درگیر یه مقدار کار فعالیت جهتمند کنی و بیاد فرض رو بر این بگیرید که من میخوام حالا تو زمینه، نه اینکه کتاب بخونید، کتاب خوندن خیلی خوبه، ولی شما با توجه به شرایطی که در برای صحبت میکنید قراره به قول معروف درسی بخونید و مدرکی بگیرید که با اون مدرک بتونید زندگی بهتری از نظر اقتصادی داشته باشید، که اون از نظر اقتصادی زندگی بهتر یه آرامشی و یه امنیتی به شما میده که خودش به همین به جنگ این استراب و استرستون خواهد رفت. و الا اگر قرار باشه شما دل خوش به فرض کنید مطالعه داشته باشید و جهت و هدف نداشته باشه، مسئله است. به همین جهته که درست مثل کسی که کار اصلی و اساسیش خوندن درسی است که متوجه مدرکه، در این حال هم فعالیت‌های دیگری رو که می‌خواد بکنه به عنوان یه علاقه‌هاش و به اصطلاح زبان انگلیسی هابی او، یعنی یه چیزی است که در اوقات فراغت و آزادی اون انتخاب می‌کنه، ولی موضوع اصلی و اساسی رشته تحصیلیه. و بعدم با توجه به شرایط و حال بدی که دارید، بعدم 12 سال ازدواج کردید، نمیدونم و شاید هم درست نباشه که الان صاحب فرزندی بشید، مگر اینکه به یه جایی برسید که از یه ثبات و قرار هم روانی و هم اجتماعی اقتصادی برخوردار باشید. ولی اونچه که شما من میگید نشون دهنده یه آدم زنده جانداری است که اون رو توی یه مرداب و مردابی رها کردن و تازه با دست و پا زدن بیشتر خطر فرو رفتن رو بیشتر داره تا اینکه احتمالاً بتونه خودشو بالا نگه داره. من نمیدونم در چه زمینه‌هایی ممکنه یه روانشناس خوب بتونه به شما کمک بکنه، ولی شاید در مورد تصمیم‌گیری‌های روزانه شما بتونه به شما بگه این رو انجام بده یا اون انجام نده. و در کلیتش هم یه مقداری شاید بیشتر آگاهی روانی شما یا روانشناسی شما هم به درد کارتون میخوره و هم به درد خودتون. اینه که همطور که دیدید من فرض کنید یه چیزی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی رو اگر تو این زمینه ها باشه بر مردم شناسی و یا انسان شناسی انتروپولوژی اتنولوژی حتما ترجیح میدم. و بعدم به هر حال باید بپذیرید عزیز که شما خونین و مالین هستید از گذشته و به این راحتی ها بسیاری از این زخمای عمیق و سنگین که ای بسا برخی از اونا با قطع عضو همراه بوده به این راحتی ها درست نمیشه و در نتیجه از یه طرف کمی ناچار باید با صبر و حوصله عمل کنید، از جانب دیگه باید بپذیرید تغییرات اندک تدریجی رو که ولی پیوسته باشه، حالا هر اندازه آهسته باشه اونقدر مسئله نیست، ولی پیوسته بودنش و تداومش مسئله است. و برای یه آدمی مثل شما خود همین که مسائل و مشکلات کم اهمیت تر بشه و ضمناً یه جنبه‌های مثبتی تو زندگیتون بشه کافیست. ای کاش شما دوتا توان اینو داشتی، هم از نظر اقتصادی هم از نظر زبان و اینها، که اصلا از اونجا میکندید. درسته که یعنی میامدید یه جای دیگه، حتی الانم به نظر من شاید یه شهر بزرگ دیگری که در رو به روی شما بیشتر باز میکنه صلاحتون باشه تا اینکه بمونید در یه جایی که باز ارتباطات فیزیکی با خانواده داشته باشید. ارتباطات تلفنی رو میشه اداره کرد، نسبت بهش بی‌اعتنا بود، اونقدر تحریک کننده و برانگیزنده نیست اگر آدم خودش رو دست دیگران نده. به هر حال به نظر من یک کمی جاده سربالای سخت و زندگی تلخی دارید، اونو متوجه هستم، ولی چاره‌ای ندارید که به کمی شیرینیش و به کمی جنبه مثبتش و امید به بهتر شدنش در آینده خودتون رو درگیر کار و فعالیت لازم بکنید، ولی درگیر کار و فعالیت لازم مفید مؤثر که برای من، برای شما با توجه به آنچه که ازتون شنیدم مدرکه. یعنی اون به شما یک اعتمادی میده، اطمینانی میده و در یه جایگاهی قرار میده که کمی راحت‌تر بتونید حرفتون رو بزنید تا اینکه الان در یه وضعیتی باشید که هر حرفی که میزنید باید به دنبال اثباتش باشید و غالب اوقات گوش شنوایی از یه طرف و فرصت کافی برای اثبات آنچه که خوب و درسته رو ندارید. بنابراین به نظر من داروتون رو ادامه بدید. من خفیف منیک دیپرشن رو در شما میبینم، به همین جهت هم بود که اونجا هم اون سوالو کردم. فقط باید مواظب باشید که این زمینه اضطراب و استرس و ای بسا این حالت دو قطبی شما اون چنان شدت پیدا نکنه که حالتهای سایکاتیک پیدا کنید، یعنی حالتهای روان پریشی پیدا کنید. یعنی ممکنه یه چیزی رو آدم خم کنه، یه چیزی رو بکشه، ولی نشکنیدش. و به همین دلیله که خیلی هم از خودتون و همسرتون همطور که از دیگران هم باید چنین باشه انتظار و توقع زیادی نداشته باشید عزیز. تو شرایط بد هستید، متاسفانه گرفتاری ها و بیماری های ارثی هست، خودخواهی ها هست، نادانی ها هست، بیماری ها هست و بسیاری از ما به هر حال با آنچه که داریم باید بسازیم و به نظر من چون یه توان ذهنی و استدلالی دارید روی اون تکه کنید و امیدوار به این باشید که بتونه زندگی شما رو بهتر کنه، چون لیاقت و شایستگیش رو هم شما هم مطمئنم همسر خوب و عزیزتون دارید.
آقای دکتر ببخشید، من فقط یه نکته ای رو اولا اینو ذکر کنم که ما در تمام این 12 سال کنار هم بودن ما مثل بهشت بوده، یعنی تمام جنگ ها برای ما تبدیل به رخت شده با منیجی که کردیم، با مدیریتی که کردیم، با هماهنگی که داشتیم. در ضمن آقای دکتر توی جامعه ایران، یعنی به اعتراف خود حتی کسانی که مرفهند، هیچ کس بدون پشتوانه پدر مادرش نمیتونه به یه ثبات برسه. این عین واقعیت.
نه متوجه هستم عزیز، نه اونو متوجه هستم، ولی وقتی که نیست عزیز.
درسته، منظورم اینه که حتی مدرک هم نمیتونه ثبات رو برقرار کنه مگر اینکه آدم بتونه بورسیه بشه، از ایران خارج بشه.
به همین جهت است که به نظر من ببینید یه کاری که هر اندازه سخت است ولی چون تلخ نیست و آینده شیرین داره کدام هست عزیز. و به همین دلیلی که اون همه تأکید من در مورد شما، ببینید عزیز یه مثالی رو من بارها میزنم و خیلی تو کار تراپی من کمک کرده و به دوستان. شما اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید، یعنی اونم به خاطر اینکه آدرس شما رو گم کردن، به خاطر اینکه این آدرس شما یه جای ثابتی نیست، یه جا به جاش کردن. خیلی هاشم تقصیر شما نیست، شرایطی گفتم ارسی و محیطی همه دست به دست هم داده، ولی ای بسا کندن از اون محیط و اون نوع زندگی و روابط مادام که حساب شده باشه، واقع بینانه و مسئولانه باشه، بتونه کمکتون کنه. اینی که اگر همسرتون صحبتهای من رو نشنیدن بگذارید بشنون، اگر دوستان نزدیک آگاهی دارید بشنید بشنویدش، نه اینکه در حرف من مسئله شما بیشتر از من مطالب رو گفتید و میدونید، ولی به یه نتیجهی برسید برای یافتن هدفی و درست کردن استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه برای رسیدن به اون هدف. خود این به خودی خودش شما رو به یه ثبات و قراری میرسونه و از این حالت اضطراب و استرس به یه امنیت و آرامشی. اون برای من مهمتره، برای که حداقل سختی و تلخی زندگی رو براتون خیلی خیلی کم میکنه وقتی که انسان بدونه در یه مسیری میره. گفتم یه رنجیست و دردیست که موجب گنج میشه نه موجب رنج. اگر جهت داشته باشه، هدف داشته باشه و معنی داشته باشه و مطمئنم از وقتش برمید. به هر حال مواظب خودتون و همسر عزیزتون باشید و امیدوارم یه روزی تلفن کنید من رو با خبرهای خوشی که درباره تصمیمتون و رسیدن به جایی که دوست دارید و درست میدونید رو به من هم بگید، خوشحالم کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم بسیار که باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنون که وقت
گذاشتید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
فورث دایمنشن با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان آبند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت کدوم دات کام. سینا سرلک و جان آبند در یو اس تور.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818-90-90-777 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
امیدوارم که بتونم امروز این صحبتی که باهاتون میکنم شما من کمک بکنین که واقعا به اون آرامشی که باید برسم. آقای دکتر، من اطلاعاتی که راجع به خودم اولتون میدم، 38 سالمه، دختر اول خانواده‌ام، دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، 13 ساله که ازدواج کردم، شوهرم 2 سال از من بزرگتر، 40 سالشه، پسر اول خانواده است و 2 تا خواهر کوچیک‌تر از خودش و 1 برادر کوچیک‌تر از خودش داره. ما موقعی که من 20 سالم بود و شوهرم 22 سالش بود با هم آشنا شدیم، یعنی 5 سال با هم دوست بودیم توی دانشگاه، بعد ازدواج کردیم که تا الان نزدیک 13 سال خورده، یعنی کلن 18 سال خورده ای هستش که با هم هستیم. ازدواجمون هم اینطوری بودش که پدر مادرمون، یعنی خانواده ها، همه با هم راضی بودن و خیلی خوب بود و همه چی احترام خانواده ها همیشه به جا و هیچ مشکلی نبود. بعد قبل از اینکه ما بخوایم ازدواج بکنیم، حرف این بودش که ما بخوایم مهاجرت بکنیم، از ایران به کانادا بریم. بعد
ببخشید، من یه دو تا سوال دارم. سوال اول اینکه فرزندی دارید یا نه؟
بله، من یه دونه دختر 5.5 سال دارم، یه پسر 2 ساله دارم که اینا توی انگلیس به دنیا آمدن، ما الان انگلیس زندگی میکنیم.
اوکی، من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من توی ایران فوق دیپلم معماری خوندم، بعد دیگه درسم ادامه ندادم، کارامونو کردیم برای اومدن به کانادا، ولی چون کانادا نشد ما دوست داشتیم که از ایران بیایم، برای دانشجوی انگلیسی استخدام کردم که اول زبانمو توی انگلیس شروع کردم خوندن و بعد شروع کردم توی انگلیس گرافیک خوندم، منتها کار نمی کنم. من
همسرتون چی عزیز؟
همسرم مهندسه، توی ایران مهندسی برق خونده، اینجا توی انگلیس کار خیلی خوبی داره، توی شرکت خوب انگلیسی کار میکنه، همون رشته خودشو، یعنی جوری هستش که الان من کار نمیکنم همه چی خوبه. ولی بعد از اینکه پسرم بره شروع بکنه مهد کودکو، یا من میرم دانشگاه از سپتامبر، یا اگه کارمو بتونم پیدا بکنم میرم سر این کاری که دوست دارم، یعنی یه رشته که مربوط به حتما گرافیک باشه.
شما روی بلنگو اسپیکر که نیستید عزیز؟
نه
خیلی. حالا یه کمی هم نزدیک گوشی باشید، چون ما یه مشکلی سر صدا داریم، نه اینکه بلکه ذره کمی غیر عادی است، ولی اگر کاری نمیشه کرد تو نگران نکنید.
من الان من خیلی الان اومدم نزدیک
گوشی. ممنونم، متشکرم، بفرمایید. چم
من البته توی انگلیس کار میکردم به خاطر اینکه بخاطر زبانم، یعنی فروشندگی و توی مثلا فروشگاه‌های معتبری کار میکردم، ولی چون قصد به رشته خودم نبود و بعد بچه‌ام به دنیا اومد دیگه کار نکردم. خلاصه ما اومدیم وقتی که قرار شد بیایم خارج از ایران، خیلی با مخالفت‌های خانواده، یعنی جوری که همه منو مقصر میدونستن، منو به عنوان اینکه من دارم شوهرم بدبخت میکنم داریم میایم اینا. خلاصه ولی ما اومدیم و اینجا زندگی خیلی خوبی رو شروع کردیم، چون میدونستیم که کار درستی داریم انجام میدیم. خلاصه این موضوعی که من میخوام براتون تعریف کنم بیشتر به مادر شوهرم رفت داره. اینجا ما بچه دار شدیم، بچه منم نوه اول خانواده است، مثل من که بچه اولم و شوهرم بچه اول، دخترمونم نوه اول خانواده است، و خیلی این توجه به بچه من زیاد بودش از هر دو طرف خانواده. و مشکلی هم که من داشت،
نه اونا که در انگلستان نبودن پروی شما،
نه نبودن،
از راه دور نصب کنید، بچه 3 ماهه یا بعدن 2 ماهه یا 2 ساله از راه دور مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا خاله و عمه چی کار میکنن؟ یه تلفنیش حرفیش دیگه.
بله مقصر من بودم به خاطر اینکه من هر روز اولا که من یه همین بیماری که میگم که میخوام همه رو از خودم راضی نگه دارم و داشتم، یعنی هر کاری بکنم همه خوشحال باشن ولی خودم اگه خوشحال نباشم اشکالی نداشت. من هر روز به پدر و مادرم، به پدر مادر شوهرم مثلا زنگ زدم اینا رو ببینین اینطوری شده، من بچه من این کارو کرد، اون کارو کرد، اینو خریدم، اونو خریدم، مثلا میوردم جورابی که خریدم نشون میدم، کفشی که خریدم نشون میدادم. در صورتی که بعدها که با شما آشنا شدم و یعنی وقتی که بچه من 3 سالش بود تازه من با شما آشنا شدم و حرفاتون رو گوش دادم و حالا ناخودآگاه یه کارایی رو جی بچه‌م درست انجام میدادم، ولی خب یه سری چیزا به خاطر اینکه بخوام دیگران راضی از خودم نگه دارم و مثلا مادر شوهرم به من میگفتش که اینو نده، اینو این کارو نکن، یا مثلا عکسایی که میفرستادم چرا این بچه ناراحته، چرا این بچه اینطوریه. بچه منم موقعی که به دنیا اومد وزنش زیاد، یعنی یه بچه درشتی بودش. خلاصه اینا نگرانی از اینجا شروع شد که این بچه نکنه اضافه وزن داشته باشه. منم خیلی اصلا خیلی ناراحت میشدم وقتی که این حرفا رو میزدن، چون من خودم بچه‌ای بودم که موقعی که کوچیک بودم یادمه به هم میگفتن یه هم مثلا عمم سر میز که نشسته بودیم همه بودن یه هم به من برمیگشت میگفتی که بس دیگه نخور. هیچ کی جرأت نمیکرد، یعنی به خودش اجازه نمیداد که مثلا خب این بیه بچه. من یادم مثلا 11 سالم بود، همه که میخوابیدم میرفتم مثلا 5 تا کتلت از یخچال برمی داشتم میخوردم یواشکی. بعد این همش اینا واسه من تداعی میشد. بعد مثلا من یادم بچه‌ام 2.5 سال بود، به خاطر اینکه باز همه راضی باشن نمیدونم نمیتونستن بیان نوشون رو ببینن که با مشکلات سفارت بود واسه زایمان من هیچی نتونست بیاد، همش فکر میکردم وای چقدر اینا ناراحتن، مثلا من باید واسه اینا یه کاری بکنم. هیچ وقت مثلا اینطوری نبود من و شوهرم از هم جدا مسافرت بکنیم. تصمیم گرفتیم که به خاطر اینکه مادر بزرگا و پدر بزرگا بچه رو ببینن من یه ماه زودتر برم که مثلا اینا بچه رو ببینن. بعد فکر کنیم بچه 2.5 سال مثلا مادر شوهرم میگفتش که این پلو نخوره ها، ببین اگر که قرار پلو بخوری همه با خورش میخورن. بعد مثلا فکر کنین این و من به خودم اجازه نمیدادم که مثلا از بچه‌م دفاع بکنم، جوری که میدونستم این کار اشتباهیه. همش فکر میکردم خب من که نباید چی بگم، بعد بگم کش، ولی مثلا اینطوری بودش که انگار واقعا قلب من فشرده میشه مثلا وقتی که با بچه 2.5 سال اینطوری چیز دونم. خلاصه این مسافرت های ما نه که خوش نمیگذشت که میومدیم تازه مثلا خونمون برمیگشتیم که استراحت بکنیم، یعنی خیلی خاطرات خوبی نبود از این دخالت.
خب البته معلومه از حالا وارد این بحث خیلی نمیخوام بشم، ولی کاملا یه ماجرای مهرطلبیست که من باید همه رو راضی کنم، حتی وقتی دیگران کار بد و غلط میکنن من رو درواسی کنم که حقمو بخوام یا نظرمو بگم یا مطابق آنچه که خوب و درسته عمل کنم، فقط به خاطر اینکه دیگران رو یه جوری خوشحال کنم. حالا این دیگران هستن کی هستن تو زندگی من؟ حالا اینا باز یه رابطه‌ای داشتن، بسیاری از آدم‌ها هستن که غریبه رو که یه دفعه دیدن بعد فردا فکر می‌کنن مبادا کاری بکنه حرف بزنن که اون ناراحت بشه، بدون که نه اینا وظیفه‌ای دارن نه مسئولیتی نه قراره، ولی اینا نشون دهنده یه حال عمیق سنگین وابستگی و مهرطلبیه که به هر حال شما داشتید و بعدم معلومه نتیجهش چیه. نتیجهش خشم و عصبانیت و طغیانه، یعنی به یه جایی میرسه به همینجاست که خیلی از اوقات آدم ها میگن فلانی آدم مثلا خوشقلبیه ولی مثلا عصبانیه یا خوشقلبیه یا کاملا عوض شده و تغییر پیدا کرده، و دقیقا موضوع شماست. به هر حال حالا اونا که الان در انگلستان هیچ کم خانواده شما و ایشون که نیستن؟
نه هیچ کدوم.
الان هم که شما چه مدتی است اومدید کانادا؟
نه من کانادا نیومدم، ما دیگه انگلیس موندیم.
اوکی، بنابراین شما انگلستان هستید، اونجا هم نیستن، اگه شما برید ایران با اونا در ارتباطید. خب حالا این موضوع چرا اینقدر موضوع مهمی است که در گذشته چی شده یا مادر شوهر به شما گفته بهش پلو با خورش بده یا بچه با پلو با خورش بده؟
نه اینا چیزایی بود که من خواستم بهتون بگم که یک موضوع جدیدی شروع شده. ببینید مادر بزرگ دختر من که مادر شوهرم باشه راجب همه چی، مثلا موی دختر من بلند بود.
نه متوجهم از نه اونجا خیلی خب اونا یه حرفایی میزنن دخالتی میکردن درست یا غلط و شما هم یا قبول میکردید یا مخالفت میکردید یا انجام نمیدادید، ولی از راه دور که کسی اینقدر کنترل رو نداره مگر اینکه ما بی خودی خودمون رو آویزون دیگران کنیم. خب حالا چی شد؟
بعد این موضوعی که پیش اومد که من دوباره عید ایران بودم که با یه شرایط بدی ما رسیدیم ایران، یه برای بچه من یه اتفاقی افتاده بود که بعد من تو ایران فهمیدم. خلاصه یه استرس بعدی بود، ما 10 روز ایران بودیم و من دوباره همش سعی کردم همه چی خوب باشه و اینا. وقتی که برگشتیم مادر شوهر من به من زنگ زد و همیشه خیلی احترام همیشه بود، خیلی از من تعریف میکرد همه چی. بعضی از مثلا حرفا بود که من ناراحت میکرد، ولی به من میگفت مثلا من تو رو امتحان کردم، مثلا میخواستم ببینم چطوری بودی اینا، با اینکه باز بالاخره به من بر میخورد که مثلا یعنی که چی من امتحان کردم. خلاصه شروع کرد با من صحبت کردن که بچه تو منزویه، میبرمش پارک با بقیه صحبت بازی نمیکنه، نمیدونم نمیرقصه، آواز نمیخونه، بچه باید اینطوری باشن، شاد باشن، فلان باشن. در صورتی که واقعا بچه من یه بچه نرمالیه. من بچه‌م وقتی که از 3 سالگی اینجا توی مهد کودک رفت، درسته مثلا یه ذره خجالتیه، ولی چیز حادی نیستش که مثلا بخوان به من گزارشش رو بدن که این بچه مثلا یه ذره غیر عادیه. و بعد انقدر روی من این قضیه اثر گذاشته بود که من خودم میفهمیدم که رفتار بچه من با بچه اولم با بچه دومم خیلی فرق میکنه و بچه دومم داره نرمالتر بزرگ میشه. خلاصه با من شروع کرد اینا رو صحبت کردن، دوباره من خواستم راضیشون کنم فلان این حرفا، ما صحبت کردیم. دوباره بعد از دو هفته به من زنگ یعنی نه که دو هفته، من هر روز زنگ میزدم که بیاین نوهتون رو ببینین اینا. دوباره برگشتن گفتش که این بچه رو ببر مشاور. یعنی بار اولش نبود که میگفت، همیشه به من اینو میگفت که این بچه منزویه، تو اینو ببر مشاوره با اینا. یهو میدونین چی شد؟ من به خودم گفتم یا دیگه تو باید بتونی دفاع بکنی، یا اینکه دیگه نمیشه، همش من دارم تحمل میکنم همه حرفا رو. خلاصه من دیگه برگشتم گفتم که واقعا ناراحتم کردین، من دیگه نمیتونم با شما صحبت بکنم. گریه هم میکردم چون دیگه خودم نمیتونستم کنترل کنم. بعد من گفتم من نمیخواستم ناراحتت کنم، گفتم من ناراحتم کردین خدافظ، و اونم گفت خدافظ، گوشی رو قطع کرد. که بعد من زنگ زدم به خواهر شوهرم، چون خواهر شوهرم خیلی دوست صمیمیه، انقدر گریه میکردم، بهم گفتش که ببین تقصیر خودته، خودت اجازه دادی که همه توی زندگیت دخالت کنن، بگم بچت اینه، بچت اونه، قضای بچت رو تعیین بکنن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن. مادر شوهرم از اون ور زنگ زد به شوهرم که چرا این انقدر بهش برخورده و مگه من چی گفتم، و فقط برگشتم مثلا گفتم که اینو ببرین مشاوره، باید ببرین، و من وقتی فکر میکنم یه حرف درستی حتما میزنم، اگه هم که مثلا من بده بشم اشکال نداره. به شوهر منم گفته بودش آخه تو چه چیزی میدونی، تو فقط همینو همش برمیگردیم میدونی، مگه بچه مگه آنورمال باشه؟ خب ما میدونیم، اینو میبریمش مشاوره یا هر چیز دیگه ای. نه یه همچین چیزی نیست، و اگه خانم منم ناراحت شده حق داشته بخواد اینکه ناراحتش کردید. این قضیه که هر بار که ما زنگ میزنیم اتفاق میفته، حالا هر بار نه، ولی مثلا اگه 5 بار با هم صحبت میکنیم 4 بار 3 بارش تو این حرفو میزنی. خلاصه من میدونیم وقتی که این حرفو زدم انگار یه آزاد شدم، انقدر مثلا سبک شده بودم که خوشحال بودم که تونستم از خودم انگار دفاع بکنم، از بچه‌م دفاع بکنم. حالا اینایی که دارم میگم تازه از اینجا شروع شد که یه خود دیدم واسه من یه پیغامایی میاد از مادر شوهرم، چون یه نام 5 صفحه نامه نوشته بودش که تو میدونی من کی هستم، مثل اینکه با شوهرم که صحبت کرده بود اینا، حالا شوهرم اینجا سدن اگر خواستیم باش تو برد بکنیم، که تو میدونی من کی هستم، من یه مادر هستم، تو میدونی من برای بچه‌م کلاس نما موسیقی فرستادمش. کدوم مادری بچهش کلاس موسیقی میفرست؟ کدوم مادری برای بچهش نمیدونم؟
حالا این حرفا که این همه پس بچه‌ها کلاس موسیقی بودن برو، حالا شما ایشون یه من نمیدونم ایشون، شما فکر کنید ایشون مثلا خدان یا یه توانایی نابود کردن کره زمین رو دارن، یه خانومی است در یه حرفی میزنه درست یا غلط، این چرا شده موضوع زندگی شما؟ اصلا بخواد بگی
باور کنین،
خب مریضی عزیزم، آی مریضیه که من گرفتم نشستم که یه کسی راجع من چه قضاوت و نظری داره. اصلا تو مادر خوبی نیستی، سرت هم نمیشه، عقلم نداره. خب نداره، خب چی شد؟
نه منظور من اینه که خب توی این نامه خلاصه برگشته به شوهر من گفته که تو، البته که شوهر من قبول نکرده، و این نامه رو من برای خواهر شوهرام و برادر شوهرام فرستادم که اگر که شما فکر کنید من یه همچین آدمی ام، دیگه خودتون میدونین میخواین با من رابطه داشته باشین یا نه، که مثلا تو از روزی که با این دختر ازدواج کردی ما رو دشمن خودت دونستی، برای اون این ساعت رو خریدی، فلان ماشین رو خریدی، این خونه رو خریدی، تو اون چرا مالک مطلق تو میدونه خودش رو، تو همه اون نبسته کنه که پول و ماشین فقط مال اونه، پول تو مال منم هست، نمیدونم این اتفاق هست. حالا من میدونم
شما عزیزم دو تا آدم هستید، هر دو تا غیر واقعی، غیر مسئول، بدون فهم و درک روابط عادی انسانی، و بنابراین شما یه حرفای دوما دارید به من میزنید که اصلا هیچ معنایی نداره که آدم صبح دو غروب بگیره بشینه ببینه کی حرف میزنه. و اگر مادر شوهر یه نامه فرستاد برای همه پخش کنید بره، ایشون هم اگر اون حرفایی که شما میگید داره میزنه، یه زن گرفتار خودخواه ای بسا بیماریست مثل شما. یعنی دو تا آدم افتادید به جون هم، هم دیگر رو آزار میدید، مثل نگهتون داشتن توی اتاق، هر کی فرصت پیدا کنه یه مشتی به اون میزنه، یه لگدی به اون میزنه، بعد یه آزاری به این میرسونه، بعد خودش میگیره میخوابه، اون میاد تو خواب یه کتکی به این میزنه. اصلا مسخره است عزیز. قرن 21 آخه این چه وضعیت است که شما، ایشون چه نظر و عقیده ای راجع به شما داره که بعد هم...
خب میدونین من الان واقعا خودم اینو فهمیدم که اینو من روی خودم انقدر کار کردم که دیگه واسم مهم، یعنی من شوهرم بچه هم برام مهمن.
اصلا معنی نداره من شوهرم بچه هم برای من مهمه، معنی نداره ازم. این چه ارتباطی به مهم بودن شوهر و بچه هاست که مهمه؟ این اهمیت ندادن به دیگران است که مهم نیستن. مثلا همسر و شوهر بچه های شما براتون مهمن یا نیستن، هم عادی هم معنا نداره ازم. برای اگر اینا مهمن، برای چی شما خودتون رو آزار میدید، اذیت میکنید؟ برای چی وقتی که میدونید رفتنتون به ایران شما رو آزار میده، پامشی را میفتید میرید ایران؟ چرا وقتی میبینید احتمالاً با یه گفتگویی یا حرفی از توش چیز بدی در میاد، اونو آغاز میکنید که بعدن گیر بیفتید تو بدیش؟ روی خط باشه، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشه.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردیم.
امپرو اینترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس، 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بامت و شرکت در 2 کنسرت مجدد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های gamperinity.com و techmaster.com در کنید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI. فاضلی سلرز.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جانم
صدای من. آقای دکتر و در ادامه این که این خانوم بعد از این که این نامه رو نوشتن با شوهرم که صحبت کرد بعد از چندین ماه، چون شوهر منم خب خیلی ناراحت بود به خاطر این قضایا، منم دیگه هیچ وقت باهاش صحبت نکردم که بعد نمیدونست که سر این نامه ما ناراحتیم. فکر میکرد سر این که ما بچه‌مون رو گفته بوده که مثلا این مشکلاتو داره با اینا، که شوهرم هم گفته بودش که نم این نامه به خاطر این چه حرفایی بوده زدی. و خلاصه شوهرم وقتی که باش صحبت کرده بوده اونم خیلی ناراحت بوده و گفته بوده که یه سری مشکلاتی بوده که از پدرش داشت، مثل یعنی از پدر شوهرم میخوان جدا بشن و یه سری قرصایی میخوره و خلاصه یه چیز حالتهای خوبی نداشته و خیلی ناراحت بوده و میخواسته اونم صحبت کنه، ولی من نمیتونم باهاش صحبت بکنم. یعنی من گفتم من نمیخوام باهاش صحبت بکنم. حالا من میخوام شما به من بگین که یعنی واقعا من چطوری با این مسئله کنار بیام. مثلا
مسئله نیست اصلا. شما ببینید عزیز، شما نشستید که یک کسی هر کی میخواد باشه، پدر، مادر، همسر، راجع به شما چه فکری میکنن؟ خیلی راحت ایشون میخوان با شما صحبت کنن، صحبت کنن. حرف عبارت از اینه که به هر حال خوشحالم که میخوایم به هر حال حالت عادی رابطه رو داشته باشیم. هفته یه دفعه، دو هفته یه دفعه هم نمیدونم، اگر عکس میفرستید یا اسکایپ یا هر چی هست، مادر بزرگ و پدر بزرگ با بچه‌ها صحبت کنن. یک، اگر اونا حرفی نزدن که هیچ، حتی اگر حرفایی بانند حرفایی غلط و بد گذشته تکرار کردن اهمیت نداره. تموم شد. یعنی اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟
یعنی من ببخشید آقای دکتر، یعنی این که ببینین من مثلا با خودم نمیتونم کنار، یعنی واقعا فکر میکنم اگه من برم تهران نمیخوام ببینمش. نمیدونم واقعا شما به من بگید این که این درسته، این که من فکر میکنم.
چرا نمیخواید ببینیدش؟ یعنی برای چی دارید یه موضوع هیچی که سر حرفه رو تبدیل کنید به واقعیت؟ ببینید عزیز، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی، نه اون بازی قبلیتون، برای که همش غلطه عزیز. اصلا مهم نیست چرا باید همیشه مسائل رو مطرح کنید، چرا باید همینجوری بار بکشید همه گذشته رو با خودتون که اون اینجوری که من اونجوری گفتم، این حرف زد، اون حرف زد، این کار کرد، اون کار کرد. به نظرم میرسه یک، همسرتون کنار شماست، دو، شما اصلا یک کشور دیگری هستید. مثلا به همینجاست که من همیشه عرض کردم فاصله جغرافیایی برای ما ایرانی اصلا نیست که معنا نداره. شما رفتید یک کشور دیگه زندگی خودتون میکنم حرف میزنم، اصلا گوش نکنید. من بسیاری از اوقات میرفتم با مادرم حرف میزدم، مادر من یه چیزهایی برای خودش میگفت، من خوشبختانه تلویزیونش روشن و تلویزیون داشتم تماشا میکردم، مثلا گوش نمیدادم، فقط فعل آخر مادرم رو باز وقت تکرار میکردم، برای که هم زن مواظب و باهوشی بود، مثلا میگفت اون مثلا افتاد و شکست. بودم ای شکست، مثلا چی شکست؟ چرا من چه ارتباطی داره؟ من چرا باید خودم رو دست، حتی مادر منی
بله.
یعنی شما قرار باشه بخواید بگید بشین، من اون موقع برنامه رادیویی داشتم، مادر من برنامه رو میشنید، بعد میرفتم به من میگفت این جمله درست نبود، رو باید جمعه بودم، بودم مرسی چشم مادر. اصلا 5 ثانیه بعدم یادم نبود، 5 ثانیه بعد که اصلا ایشون این حرفو زده. یعنی اصلا من نمیدونم شما با چه ملتی هستیم که انقدر فکر میکنیم این حرفه که اصلا موضوع همه زندگیش که کی چی گفته. برگشته گفته بچه شما نمیدونم خجالتیست، ببرتش دکتر چش نموش. اصلا اهمیت هم نداره و اگر هم همچی چیزی نیست که شما همسرتون میگه نیست که اصلا مهم نیست، یه تشخیص غلطیست. ایشون نه متخصصن، بعدم یه حرفی خواسته بزنه، بعدم یه خواسته اظهار نظر و ادعایی بکنه که من چنین و چنانم، یا در حالی که به قول معروف حالا که مثلا یه مقدار کار بالا گرفته این که من نمیدونم در حال اختلاف هستم و جدایی هستم و حالم خوب نیست و قرص میخورم، یعنی منو به خاطر اونا ببخشید یا اونا رو مبنا قرار دید. من نبودم که این کار رو کردم، قرصه بود یا حال بدم بود، اصلا مهم نیست که شما یه جنگی رو راه بندازید. آدم ها صبح تو غروب میتونن راجع به هم قضاوت و نظر متفاوتی داشته باشن و بعدم اصلا چه اهمیت داره که ایشون شما چی فکر میکنه. اصلا شما برید وارد مهمونی ایشون فکر کنید عروسش دو برابر باهوش تره یا نصف هوششه، فکر کنه عروسش خوشگله یا عروسش زشته، فکر کنه عروسش برخوردش با بچهش درسته یا غلطه، چه فرقی میکنه؟ هیچی هیچی. روزی اینا فرق میکنه که شما حرفای دیگران رو تبدیل به کار رو چاقو کنید به خودتون بزنید. یعنی ایشون یه حرفی میزنه، شما کار رو درق بزنید تو وجود خودتون، سر شب تا صبح با خودتون رخت خواب بچرخید تو فکر بکنید، تو به همسرتون یه چیز بگید، تو به او یه چیز بگید و از یه طرف از دست خودتون عصبانی بشید، از یه طرف از جانب او عصبانی بشید، بعد حالتون خوب نباشه پاشه باید دستشویی برای که به خودتون بی خودی فشار آوردی، بعد اسمشو بذارید زندگی که ایشون یه حرفی زده. ما چرا باید به یه کسی که حرف بد و غلط میزنه یا فکر میکنیم حسن نیت نداره اصلا اهمیت بدیم؟ شما درگیر یه موضوعی نیستید که باید حل بشه، شما درگیر یه مسئله عمومی هستید که تو یه جامعه مانند ایران به دلیل همه گرفتاری ها و بدبختی ها و مهربانی و وابستگیمون مادر زن و مادر شوهر و اینا و یه نقشای عجیب و غریبی تو زندگی آدما دارن برای خراب کردنش. و جالب اینه که فکر کنید مثلا اسم این خانواده است که آدما پا برهنه تو زندگی دیگران بدوند و همه رو به هم بریزن. حالا ولی اصلا موضوع رو تبدیل به یه جنگی نکنید که حالا من هم میخوام از قدرت خودم علیه اونها استفاده کنم. تلفنتون میکنین، سلام علیکتون رو میکنین، حالا احوال خیلی چرا من وقتی به شما میگم حالتون چطوره شما برای من توضیح میدید که شب سردرد داشتم، بعد پریروز دل درد داشتم، پس پریروز فلان بود، شما برای من میگید متشکرم مرسی. یعنی چی؟ یعنی از توجه تو به حالم من تشکر میکنم، شما که گزارش حالتون رو من نمیدید. یعنی این حرفا یه بادیست، یه آداب و ادب اجتماعی است که آدم ها رعایت میکنن. به همین جهت است که اگرم برگرده بگه خیلی مریض بودم، شما میگه ای نه خدا خدا بد نده چی بوده، ولی اصلا براتون اهمیت نداره، خب مریض بوده که بوده. یعنی دنیایی که اینقدر حرفا مفت است و بی‌معنی که شما قرار نیست اینو تبدیل به کارد و چاقو کنین، شما به جون خودتون بیاتی تو رخت خواب ار بزنین.
نه من واقعا الان که با شما صحبت کردم واقعا دوباره به اون یعنی به آرامشی که میخواستم رسیدم.
اصلا رها کنید، اصلا مهم نیست برای چی میخواید جنگ کنید. یه خانمی است ای بسا با توجه به سن و سالش اونور 60 ساله، یه حرفی یه نظری درباره نوش زده، اونم میخواد بگه من یه دانشمند بزرگی هستم که سرم میشه و این منم که 4 تا بچه رو اینقدر خوب بار آوردم، بعدن پسرم و دست گلم رو دادم به تو دیگه بس دیگه و بیش از این نخواه، تازه پسر منم که ما رو ول کرده چسبیده به تو که توفه این نیستی. بنابراین اصلا برای چی خودتون درگیر میکنید؟ راه کنید عزیز، نه قهر کنید نه اینکه برم ایران میخوام ببینمش یا نبینمش. بعدم گفتم اگر اون حرفو زد اذیت نشید عزیز. من گفتم من یه مهمونی میرفتم، یه آقایی بود که خانوادهش خیلی من محبت داشتن، یه آدم حسود بدبختی بود، بنابراین در به در تو مهمونی دنبال من میگشت که یه چیزی نیشی به من بزنه، به هر چیزی یه چیزی پیدا کنه. من بعد از جلسه دوم متوجه شدم، اول میرفتم پروش مینشستم، بعد مثلا میگفتم یه کنفرانس داشتم هیچ کس نیومد، یه دفعه میگفت ای پس بقیه هم فهمیدن کنفرانس ها فایده، آروم میگرفت من دیگه یه شب ول میکرد، خوشحال بود که خب دیدی کنفرانس هاشم هیچ کس نمیره و ما هم چقدر حرفای من درست بود، مردم هم کم کم دارن عقلشون میاد سر جاشون نمیره، خلاص میشدم، حوصله‌ش هم نشدم، دلم هم برش میسوخت. اصلا برای من چه هم یاد داشت که ایشون فکر بکنه من خوبم یا بدم؟ اون گرفتاری و بدبختی و بیماری خودش بود عزیز. نکنید، رها کنید، اصلا نه با همسرتون راجبش بحث بکنید، نه در باره نامه اگر ایشون فرستاد باز پخشش کنید، و بعدا بگید من نمیدونم باش حرف نمیذارم یا میزنم یا از این به بعد میخوام چنین چنان کنم. نه اون موقع رفتارتون درست بود نه الان. آدم ما توی روابط اجتماعی هستیم، نه پا میشیم میریم خونه همدیگه و برای همدیگه میمیریم، نه تو خیابون ماشینا اونو میزنیم به هم، نه اون دعوای درسته، نه اون محبت و مهربونیه، هیچ کدوم. یعنی ما قرار یه تعادلی برقرار کنیم.
بله همین تعادل که
من یه رابطه عادی معمولی، بعدم به مجردی که ایشون حرف بد و غلطی میزنه که از نظر شما بد و غلط است تو آزارتون میده، میگه خب این نظر اونه، به من چه اصلا چه اهمیت داره عزیز؟ من رو خط رادیو تلویزیون هستم، هزاران نفر نه با عقاید من موافقن نه با نظر من نه تاکید من، کاملا میفهمن و در بیشتر موارد حق با اوناست، ولی من رادیو در اختیار من حرف میذارم، اونا نیست، حرف نمیذارم. نموشه
به
رامه شما موازم خودتون باشید، همسرتون هم اذیت نکنید، رها کنید عزیز، حرف باد هواست. من مجبورم این حرف تند بده بزنم، حرف باد هواست، همون باد بدبویی که از آدم ها خارج میشه، اینقدر بی‌معنی است. خودتون رها کنید.
موازم خودتون باشید. آقای دوستان واقعا خیلی خوشحال شدم
خواهش میکنم،
قربونتون
برم،
مرسی، خدا
خدا نگه. شنگ رجمند یکی دو دقیقه فرصتی هست، من اجازه برم ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که من جمعه 17 هم در پورتلند اورگان هستم، دو کنفرانس خواهم داشت در اورگان استیت یونیورسیتی، اونجا شدم پورتلند استیت یونیورسیتی بعید میدونم. دوم این که روز شنبه یک شنبه 18 هم و 19 هم در ونکوور کانادا در داونتاون ونکوور در هالیده، این چهار کنفرانس دارم. آقای های بیشتر رو از طریق وبسایت من، فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید پیدا کنید. ضمناً ما یه سفری کاملا متفاوت از ساعت 2 تا 10 شب به نزدیکی همینجا داریم و در این سفر که 2 تا 10 هست من دو کنفرانس خواهم داشت، همراه هست با شام و دی جی در واین فازلی واینری. اگر دوستان مایلن در این سفر با ما باشن همراه با برنامه‌های خوب و شام بسیار خوب، لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو همراه 310-441-5111. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
ادمز انترپینمنت با افتخار تقدیم میکنید، لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهرعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.ernza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن، مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه، فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است، فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6-9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت، 6 تا 9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی برای همراه خواهد.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما از هفته آینده روی موج 94.7 FM HD3 خواهیم بود. بنابراین فقط رادیوهای شهر لس آنجلس و اطراف که با از طریق رادیوی HD در اتومبیل، خانه و یا محل کار ما رو میگیرند باید موج رو عوض کنند و به 94.7 FM HD3 برن. 94.7 FM HD شماره 3 الان خالی هست، HD 2ش هست، ولی میتونن صدا رو لطفا دوستان آزمایش کنن. 94.7 Wave، معروف ترین پرقدرت ترین رادیوی FM لس آنجلس که تقریبا 52 کیلووات قدرتشه، در حالی که رادیویی که ما همکنون روش هستیم 5.4 تقریبا 10 برابر. پوشش بهتری، صدای بهتری خواهد داشت. لطفا اگر دو HD دوشون رو امتحان کنید خواهید دید، اینو میتونید چک کنید. اگر هم نظری داشتید به ما بفرمایید، ولی هفته آینده جابجا میشه. فقط دوستانی که رادیوهایی دارن که فقط رادیو ما رو میگیره، اونها ما سفارش رادیو رو دادیم، به مجردی که رسید اعلام میکنیم که اونها رو برای دوستانی که دارن تعویض کنیم. 94.7 FM HD3. ضمن یادآور میشم که جمعه 17 در پورتلند، شنبه و یکشنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک خود من میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. ممنونم که این همه مدت روی خط موندید. بفرمایید.
آخر نوبت به ته صفحه.
بله، فقط لطف کنید یک کمی همیشه بلندتر صحبت کنید، من در خدمت بودم. جان
با عرض مجدد سلام شما به دکتر. من قبل از هر چیزی باید راجع به این که خیلی خوشحالم که با شما ارتباط برقرار کنم. همچنین خوشحالم برای ایرانی ها که همچنین گنجینه پربهایی دارن.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
جناب دکتر، شرایطی که الان درش قرار گرفتم شاید میشه گفت یه شرایط خیلی غیر طبیعیه که دیگه حتی حق انتخابم دست خودم نیست و این شرایط مربوط میشه به فرزندانم. من اگر یک خلاصه کوتاه بگم، 45 سال سن دارم، 6 سال در یک کشور اروپایی اومدم همراه دخترم و همسرم. من فرزند دومم در این کشور به دنیا اومد، پسرم. متاسفانه بعد از ورودمون به این کشور، خب خوشبختانه با سرعت مراحل قانونی اقامت انجام شد و ما به سر خونه و زندگی رفتیم و همسر من بعد از دوران بارداری یا میشه گفت مسائل بعد از زایمان یک سری مسائل دیگه به وجود اومد که من مجبور شدم خاطری که بهتر با هم دیگه ارتباط داشته باشیم از اون خونه جدا شدم و برای مدتی جدا زندگی کردم.
ببخشید، دخترتون چند سالشه و پسرتون؟
16 سالشه.
پسرتون؟
6 سال.
اون وقت به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من تحصیلات عالی ندارم، در حد کاردانه خوندم و دلیل اینم این بود که متاسفانه با وجودی که خیلی میتونستم درس بخونم و آدم باهوشی بودم، متاسفانه پدر من یک فرد عامی بود و خانواده پر جمعیتی داشته و من فرزند ارشد پسر و سومین فرزند بودم و همیشه این مسئله وجود داشت که میگفت باید کمک من کار کنم.
نه متوجه هستم، نه اونا مهم نیست. به من بفرمایید که چه مدتی بعد از تولد فرزندتون شما تصمیم گرفتید جدا بشید و چرا جدا بشید عزیز؟
جناب دکتر، همسر من فرزند من 4 ماهش بود که به علت تماسایی که از ایران میشد، من به صورت ناخواسته چون هیچ راهی دیگه نداشتیم از کشور خارج شدیم. نمیتونم دلیلش رو بگم و همین هم باعث شد که به سرعت هم به ما جواب بدن. خانواده همسر من باید مبلغ مالی خیلی پرداخت میکردن که این مبلغ باعث اختلاف نظر بین خانواده من و خانواده همسرم شد. و متاسفانه همسر من میگفتش که تو منو به این کشور اوورد دلیل جدایی از خانوادم تو هستی و مطمئن باش یک روز من از تو انتقاممو میگیرم. و بعد از این که یک بار سر خودش رو توی منزل با این وسیله شیشه گلدون شکست، از مراحل قانونی و پلیسی جا اومدن و متوجه شدن من هیچ کاری نکردم و این خانم خودش این کاری کرده، خاطر اهمیت بیشتر من از خونه بیرون کردم و من بعدش برنگشتم و گفتم بهتره که مدتی جدا باشیم تا ایشون آرامش داشته. و متاسفانه در همین راستا ما به صورت قانونی این کشور از هم جدا شدیم ولی اون ازدواج کشورمون نه جدا شد و این مسئله باعث شد که من هر بار بیشتر به ایشون نزدیک میشدم برای کمک و برای اینکه بتونم خانواده برگردونم. ولی همسر من خیلی فوق‌العاده با دختر من مشکل داشت و میگفت این از خون تو هست و این هم دختر توه و یک روز من هم از تو و هم از دختر انتقام میگیرم. این مسئله رو ما همینجور داشتیم. من تجربه مریض با این مسئله مخبود میکردم و هر بار میزشتم هر چیزی که اتفاقی و پیش مصابانی نشه و من کار میزم و این پیشون خودتون اطمان به طلاق رسمی از طریق سفارت این کشور کردم، یعنی طلاق ایرانی رو هم گرفتم و این قضیه باعث شد که بعد از 2 روز از طلاقشون به من تماس گرفتن و به من گفتن بیا برگرد و دلیل برگشتش هم اینه که هر کس به من میرسه میخواد دیده من یک زنی هستم جدا شدم از همسرم و به من نظر سوء دارم و من به خاطر امنیت خودم میخوام به تو برگرد. خب این قضیه رو من قبول نکردم ازشون و به خاطر همین ما تراپی رفتیم و زیر نظر یک خانم قرار گرفتیم که با ما صحبت کرد و 6 ماه به ما تعدد، یعنی که 6 ماه با هم دیگه باشیم به صورت یک مرجع قانونی از یک اسلامی، باز ما زن و شوهر شدیم. ولی متاسفانه در آخرین قضیه 3 هفته پیش بدون که کسی بدون ایش قانون رفت شکایت منو به پلیس این کشور کرد که این آقا میخواد منو بکشه و پلیس هم این قضیه رو خیلی جدی گرفت، اومد توی منزل من که توی شهر دیگه بود منو دستگیر کرد. بعد از 5 روز معلوم شد که هیچ دلیلی وجود نداره که من بخواستم ایشونو بکشم و حداقل چیزی وجود نداره که ثابت کنه، ولی خانم میترس از این قضیه و متاسفانه دختر منو بردن توی یک محل دیگه‌ای به صورت اینکه یک کمپیه برای دخترانه که حالا مسائلی دارن و دلیلشو من از اون شخص پرسیدم، میگفت که احتمال این وجود داره که دختر تو با تو تماس بگیره و آدرس مادرشو بده و تو باز بری به مادرشون آسیب برسون. و متاسفانه الان دختر من تو یک جای قرار گرفتی کامر بهش دادن و از ناز قانونی نمیتونه با کسی ارتباط برقرار کنه.
حالا بذارید من ازتون، چون وقت کمی است، خیلی کوتاه ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که همسرتون یه بیمار روانی است. اگر اطلاعاتی که میگید درسته، شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. حالا اگر نگرانیتون دخترتونه، اگر چنینه، من ترجیح میدم دخترتون نه با شما نه با مادرش در ارتباط نباشه، بلکه سالم تر نمید. بنابراین خودتون رو به خاطر اینکه اجازه گفتگو رو نمیدن اذیت نکن. یه سوال دارم بدون که درگیر جزئیات بشید، آیا شما در ایران اوضاع خوبی با هم داشتید؟
خیلی.
بسیار. میشه ازتون بپرسم چرا بی خودی فرزند دوم رو بعد از 10 سال خواستید؟
فرزند دوم و همسر من خودش بدون که اصلا من بدونم یا بخوام این اتفاق افتاد.
اوکی. حالا سوال بعدی، پسرتون رو فکر میکنید اوضاع و حال و روانش چطوره؟
من با صحبتایی که کردم پسرم از لازه یه خود از لازه این که یادگیری و دقت نظر خیلی پایین داره، ولی صدمات روحی ندیده.
دخترتون چه حال خوب یا بدی داره اگر میدونید؟
دخترم خیلی حالش بده و دوست داره پیش مادرش زندگی کنه. الان با این اتفاق که افتاده پلیس صلاحیت منو برای فرزندان گرفته و گفته تا اطلاعات آخر ما نمیدونیم تکلیفو، اولا که حق سرپرستی دخترتون نداری، چون این احتمال داری که به کمک دخترت به اون خانم آسیب برسونیم و دیدنشون هم منوط میشید که ما تصمیم بگیریم چی بدیم، چون دختر من دوست داره برگرده پیش مادرش و اونجا زندگی کنه و خانواده باشم، که متاسفانه مادر ایشون هم میگه که نه.
یعنی همسر شما میگه چی؟ نمیخوام با دخترم باشم.
همسر من گفته به پلیس که اینا میخواستن قصد جان من کنم.
اوکی بسیار.
پلیس ازش قبول نمیده.
نه حالا صبر کنید، به من بگید آیا هیچ سندی، اینو لطفاً درست جواب بدید، سندی، دلیلی، مدرکی همسرتون ارائه کرده که شما قصد آزارشو داشتید و آسیبشو داشتید؟
بله.
چی؟
من زمانی که ایشون با یکی از دوستان من ارتباط برقرار کرده بود و من متوجه شدم و ایشون گفته بود برای خرید و خودم رفتم، من ناراحت شدم و از طریق تماس تلفنی نه به همسرم، به اون شخص گفتم که این کاری که تا انجام دادی من عصبانی شدم و احتمال داره براتون خطرات ایجاد کنم.
خب شما پس یه تلفن تهدیدآمیز رو شما داشتی؟
بله.
خب اون دست گلاب داده، ولی که بی‌دلیل پلیس این کشور اروپایی آدم ها رو متهم نمی کنن. خب اون از جانب شما بوده از این. حالا پرسشتون از من چی؟
پرسش هم اینه، با این شرایطی که الان وجود داره، امروز روزی بود که من در کنار دادگاه بودیم، دخترم هم اونجا بود، باز دادگاه تصمیم داره تو دختر من توی اون محل بسته قرار بگیره و الان دختر من نه تحصیل میتونه بکنه نه کاری میتونه بکنه.
چطور ممکن اونجا بذارنش و بگن درس نخونه؟
خب گفتم تا اطلاع ثانوی تصمیم میده.
حالا مهم نیست درسش، که مهم نیست ازم بی خودی به درس. ببینید عزیز، شما الان با مشکل اینه که پای دخترتون رو ببرن رو به رو هستید یا بریده شده ده. که نگرانی که درس میشه، درس نخوندم نه مگر 3 ماه تعطیل تابستون ما میخوندیم؟ نه، اونی که رها کنید، و به نظر من بهتر بچه ها تا اونجایی که ممکنه از شما جدا باشن، ولی که این نوع زندگی که زندگی نیست عزیز. حتی کوچیکه فرقی نمی کنه. فرزند کوچیک آخه جان،
فرزند کوچیک یعنی پیش مادرم نباشه.
آخه من عزیزم مادر، ببینید من باز جمله‌مو برمیگردم، شما به من حرفایی میزنی که بوی بیماری کامل روانی مادرتون میده. کدوم بچه کنار مادر بیمار سالم بار میاد؟
خب جناب دکتر شرایطی هم که اینجا برای فرزندان ایجاد میکنه.
نه اونقدر بد نیست، محدود و مقیدشون میکنن. ولی به بچه ها یعنی تو کشور میدم، کدوم کشور اروپایی هستید شما؟
هلند.
آن شما فکرون در هلند بچه ها رو نابود میکنن؟
نه این... جناب دکتر ببینید، آره یه سری چیزا رو یادشون میدن، مثل اینکه تایید خواب و تایید چیز، ولی چیزای بیرون دیگه یادشون نمیاد.
همون بهتر از واخه چیزایی که عزیز دل، چیزایی که شما و همسرتون در بیرون یاد گرفتید واقعا درست و خوبه. چرا نگرانید که اونا چیزایی که شما یاد گرفتید و بلد نمیشن؟ نه رها کنید عزیز، بی خودی. گفتم اولا بذارید ببینید دادگاه چه میکنن، از خودتون دفاع کنید، حرف حق و حقیقت رو بزنید، امیدوار باشید بپذیرن. ولی اگر بچه ها رو از شما و از ایشون گرفتم، من مخالفتی باش ندارم. یعنی من فکر میکنم بسیاری از اوقات این بودنها و بعدم با این جنگها و جدالهایی که پدرشون رو بیان دستبند بزنن زندانی کنن، بعد به خاطر اتهامی که متوجهش بوده، و یا شما فرض رو بر این بگیرید که همسرتون با یه آقای دیگه است او رو تهدید کنید و بنابراین کار به اینجا برسه، حالا این چه زندگی است که شما اصرار دارید؟ نه ما در حالت عادی رابطه پدر و مادر و بچه ها رو میفهمیم، ولی در شرایط غیر عادی که قرار نیست عادی عمل کنید. اینی که بذارید ببینید اونا چه میکنن، برای در یک کشوری مثل هلند من نگران این که تصمیمات اونا اینقدر بد و غلطه نیستم. تصمیمات ما ایرانیان خوب و عزیز رو میتونم بپذیرم که خیلی از اوقات اشتباه هست و اشکال داره، ولی اونا رو نه. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، بنابراین بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم که هرچی که خیلی سرای همه هر چهار شما هست اتفاق بیفته. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم، که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
این اعداد رو به خاطر بسپارین. 14-4-18 یادتون نره. 14-4-18
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و